أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شیعه و سنی نقل کردند که ان الله لا یغلب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا خشمگین می شود به خاطر خشمگین شدن حضرت صدیقه طاهره، و خوشنود می شود به خاطر خوشنود شدن او. این نیست مگر به خاطر عبودیت. اگر انسان بنده خدا شد و قلبش میشه ظرف مشیت الهی از این طرف، از اون طرف هم خدا میشه چشم و گوش و قلبش، که برای همینم ما آفریده شدیم. خب بنده که غافلم است این و توجه نداریم که همین احکام الهی، همینهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده، اگه جدی بگیریم آدم به اون هدف انشاءالله میرسه. خب مرحوم آخون فرمودن که متکلمینن که قائل شدن به اعاده معدوم. حالا امروز میفرمند که و للمتکلمین جزافات اخر. میگه فقط همین حرف عاده معدوم نیست که اینا اومدن گفتن، یه چیز خلاف عقل رو گفتن. عاده معدوم یه کسی درست تصور کنه به روشنی میفهمه که محاله نمیشه، نمیشه خود شی دوباره بیاد، یا به تعبیر دیگه، به تعبیر دقیق تر و وسیع تر، تکرر وجود محاله، تکرار در وجود امکان نداره. ولی منحصر نیست حرفاشون به اینها. مثل تعدد قدما، که تعدد قدما حیثو یرون انه لهو تعالا صفات سبع ذاتیه. میگن صفات ذاتی، صفات ذات یا صفات ذاتیه هفت. صفات ذاتی یه تعریف صحیحش اینه: صفاتی که برای تحقق اون صفات نیاز به چیزی غیر ذات خدا نیست. همین که ذات خدا باشه اون صفات هستند. این صفات، صفات ذاتیه هستند، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات. منتها اینا سمع و بصر رو هم اضافه کردن، پنج تا، کلام و اراده را هم اضافه کردن، این هفت تا. این هفت تا رو میگن صفات ذاتیه است. خب این صفات ذاتیه، صفات سبعتن ذاتیتن زائدتن علا ذاته، میگن خدا عالم به علمه نه عالم به ذاته. یعنی چون علم کنارش هست عالمه. اینا صفاتی زائده بر ذات. ذات یک چیزه، یک موجودیت داره. صفات یک کمالاتی هن. اینها هم برای خودشون موجودیت دارن، و خدا اگه قادره، قادر است به قدرت، نه به ذاته، که در روایات معصومین علیهم السلام به شدت این حرفا نفی شده. و هی قدیمه، کذا. با توجه به اینکه اونها ملاک حاجت به علت رو حدوث میدونن، میگن خب اینا قدیمه، یعنی اینا احتیاج به علت نداره، لذا قائل شدن به قدماء سمانیه، یکی خود خدای متعال که قدیمه و هشتا هم اینها. در حقیقت اگه بخوایم به زبان فلسفی صحبت کنیم یعنی هشتا خدا قائلن، هشتا خدا، هشتا واجب الوجود، هشتا موجودی که مخلوق کسی نیست. این یکی از در این اینکه خودشون رو موحد میدونن و خداشناس و لا اله الا الله میگن و اینا دیگه براشون مطرح نیست و تصورشو نکردن اینایی که شما میفرمایید. یکی هم و قول به ارادت جزافیه، چون میگن آقا عقل که خوب و بد رو نمیفهمه، حسن و قبح عقلی رو منکرن، تحسین و تقبیحی برای عقل قائل نیستن، یعنی میگن عقل نمیتونه حکم بکنه به حسن چیزی، عقل دچار توهماته و نه قبح چیزی. بنابراین ما این که خدای متعال چرا این کارو کرد، چرا اون کارو کرد، هیچ وجهی نداره جز این که خواسته، به گزافه اینطوری خواسته. پس اراده جزافی قائلند، قائلند به این که حکمت اصلا معنا نداره. بقا اول قول بر اراده الجزافیه و نفی الحکمت فی افعاله. پس خدا حکیمه یعنی چه؟ یعنی خدا اگه یه کسی باشه، حکیم باشه، کارش چجوری میشه؟ خدا مند، نه اینکه خودش دارای حکمته. خب سعدی هم داره دیگه، گاه باشد نعوذ بالله که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیر. این صفت رو نداره ولی در این حال کاراش کاراییه که منتظمه. و یکی هم کلام نفسی، ولی کلام چون قائل شدن به این که متکلم از صفات ذاتی است، خب گیر کردن که چیه اون کلامی که اینا این یعنی صفت ذات میدونن، گفتن آقا یک معنایه الذی اندهم معنا، معنا یعنی صفت، یعنی یک امر قائم به غیر هست که لیس به امر ولا نهی ولا خبر ولا انشاء. هر صفتی که شما برای کلام میاری تا برای اون نمیشه، ولی در این حال کلام ها، کلامه اما نه خبر نه اینجا، نه امر نه نه، نه عام نه خاص، هیچی از این اوصافی که شما برای کلام میارید هیچ کدومو نداره، ولی در این حال کلامه. همون چیزی که مرحوم خواجه وقتی به این میرسه میفرمند و نفسی و غیر و معقول، یعنی یه حرف نامعقولی، خودشون معلوم نیست میفهمن نمیفهمن چی دارن میگن، آخه کلامی که هیچی از کلام بودن رو نداره ولی در این حال کلامه. خب وقتی انسان گفت کلام صفت ذاتیه به اینجا هم کارش میکشه، چه لزومی داره که بگیم کلام صفت ذاتیه؟ کلام صفت فعله، خدا متکلمه وقتی کلامی رو تکلم کرد. حالا کلام خدا چگونه؟ خب فیلسوف میگه آقا کلام هم مادی داریم هم مثالی، یه کلام مادی داریم همینی که ما با هم حرف میزنیم، همونی که صدایی که تموجی که ایجاد شد و انی انا الله، اگر در درخت در جریان حضرت موسی سلام الله علیه انجام شد، و یه کلام مثالی داریم و اون کلامیه که شما تو خواب میشنوی حرف کسی رو که داره با حرف میزنه، صداست، عین همین صداست، ولی خب مادی نیست. و یه همچین کلامی هم داریم، کلامه، یعنی اخبار، انشاء، حتی صوت صدا داره، ولیکن صداها همه منحصر نیست به صداهای مادی، صدای مثالی هم داریم و صفات ذات هم نیست، اما اونه کلام نفسی قائل شده. و نیز ثبوت معدوم، چون نتونسته حل کنه مسئله امکان رو قبل از ثبوت معدوم. گفته اشیا قبل از خلقشون ممکن بعد باشن تا قدرت بهشون تعلق بگیره. خب اگه خودشون به هیچ وجه ثبوت ندارن چطور متصف میشن به امکان؟ ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. پس باید اشیاء هنوز به وجود نیامده اند ثبوت داشته باشن تا بتونن متصف بشن به امکان. و یا خدای متعال مگه به اشیاء قبل از خلق علم نداره؟ علم که بدون معلوم نمیشه. اگه معلوم میخواد، خب معلومی هم که وجود نداره، پس ما میگیم ثبوت داره. ثبوت داره در عین اینکه معدومه. چرا؟ چون نتونستن مسائل فلسفی رو بفهمن، اصلا وارد نشدن، چه بسا بر خودشون هم تحریم کردن، گفتن اینا که حرامه، وقتی وارد نمیشن وقتی اینطوری گرفتار میشن. و ثبوت معدوم. ول جوهر الفرد، جوهر فرد تعبیر متکلمه از همون ایل جز الذی لا یتجزا. درباره حقیقت جسم بعضی از متکلمین قائلن به این که جسم مرکب است از اجزاء لا تتجزای متناهی. بعضیشون قائلن به این که مرکب است از اجزاء لا تتجزای غیر متناهی. یعنی یاد که سنگو که نگاه میکنید، بعضیشون میگن اینا مجموعه ایست از اجزا ولی محدوده. جسم رو اگر شما به صورت واحد متصل میبینید این اشتباهه، چشم اشتباه میکنه، واقعا متصل نیست، اینا اجزاییست منفصل. این جسمی که شما در دستتون هست، این قلم، مثل یه گونی نخود لوبیا میمونه، منتها اون اجزایش درشته، این ریزه، فاصله هاش اینقدر کمه نمیبینید شما، ولی اجزا لا تتجزا داره و اجزا هم متناهی هست. یه داشتن میگن نه، اینا اجزاء لا تتناهاست، وقت بهشون اشکال میشه. ول جوهر فرد ایل جز الذی لا یتجزا فیقولون ان الجز مجموعتون من اجزاء لا تتجزا. متناهیه او غیر متناهیه. ولما اورد علل قائلین بالاجزاء المتناهیه به انه، اذا تحرک رها فلا ریب فی انه محیطه یقطع مسافتن اکثر من النقطة القریبة من القرد. یا آقا یه سنگ آسیا رو در نظر بگیرید، این سنگ آسیا محیطش 2 متر حداقل 2 متر، سنگ ها بزرگیه دیگه. خب اگه این محیطش 2 متره با 1 دور حرکت کردن، اون جزء لایتجزایی که تو محیط قرار گرفته، اون لب سنگ آسیا قرار گرفته، چقدر راه میره در هر 1 دور؟ 2 متر. خب حالا یه جزء لایتجزا هم داریم کنار محور، کنار قطب سنگ آسیا. خب اون کنار محوری یه دایره ای رو طی میکنه در هر دور که چقدره؟ 10 سانت. کلش 10 سانت بیشتر نیست. خب یعنی وقتی اون جزئی که روی محیط قرار گرفته حرکت کنه 2 متر، اون حرکت میکنه 10 سانت. یعنی این 20 چقدر برابر؟ 200 برابر 20 برابر اون، 20 برابر اون حرکت. بهش گفت، به اینا وقت گفتن حالا ما میخواییم سنگ آسیا اینقدر حرکت بکنه که یه دونه از اون جزء لایتجزاها طی بشه. در کجا؟ در محیط. یعنی چه؟ یعنی این سنگ آسیایی بزرگ که حالا فرضینه 2 متره، یه دونه جزء لایتجزایی که اینجا هست، حالا ما اینو درستش میکنیم که همه ببینیم، این مجموعه ایست از اجزا دیگه، این میخواد حرکت کنه چقدر؟ به اندازه یه جزء لایتجزا حرکت کنه. خب اگه این به اندازه یه جزء لایتجزا حرکت کرد، سوال ما اینه اونی که نزدیک قطبه، نزدیک محوره، اونم یه جزء لایتجزا است، اون چقدر حرکت کرده؟ به اندازه یه جزء. این بنا شد به اندازه مسافت و طول یک جزء لایتجزا حرکت کنه. اگه این به اندازه یک جزء لایتجزا حرکت کرد، این یکی چقدر حرکت؟ 1/20. خب 1/20 یعنی چه؟ یعنی اینی که اینجا هست تجزیه شد، 1/20 طول خودش رو راه رفت، ولی 19/20 هنوز از طول خودش مونده. پس این 20 قسمت شد، نه اینکه 2 قسمت، 20 قسمت شد. چون که میگن لایتجزا، توجه دارید که لایتجزا میگن هم عقلن هم وهمن هم خارجن، میگن اصلا لایتجزا اصلا به هیچ وجه، ولی اگر بگن که عقلن قابل تجزیه است، هیچ اختلافی نیست، دعوایی نیست. اونا میگن لایتجزا، تا با اینکه سر از عقل در نمیارن میگن عقلن. مشکل کارشون اینه که دخالت در عقل میکنن، هم که آخوندم حالا میاد میگه، یه با این که اهل تعقل نیستن تو مسائل تعقلی وارد میشه. وقت بهشون گفته میشه خب آقا پس ما میخواییم این سنگ آسیا حرکت کنه، ولی نه 1 متر، نه 2 متر، به اندازه 1 دونه جزء لایتجزا اگه این حرکت کرد، خب پس این جزءه به اندازه یه جزء لایتجزا حرکت کرده، اما این یکی به اندازه 1/20 خودش حرکت کرده. پس خود اون جزئی که این جزء مثلا از زمین مقابل اوست، بفرمایید این جزء با اون سنگ زیری که ثابته فعلا مقابله، وقتی حرکت کرد چقدر از جزء الهیت جزای زیری رو رد کرده. این راحت تره برای تقریر استدلال. این بالایی به اندازه یه جزء الهیت جزا از سنگ زیری رو رد کرده، اما این پایینی، اینی که نزدیک محوره، به اندازه یک بیستم از جزء الهیت جزا از سنگ زیری رو تل میکنه. خب پس تقسیم شد. این اشکال رو بهشون کردن که شما میگی لا تتجزا در حالی که تتجزا. جواب دادن که نه آقا، این حرکت میکنه ولی این وایستاده. آره. گفتم وقتی سنگ آسیا حرکت میکنه، اون جزئی که در محیطه حرکت میکنه ولی اونی که در اینجا ساکنه. یعنی چه؟ یعنی قائل شدن به سکون متحرک. گفتن اون چیزی که همه عقلا میفهمن حرکت کرد، اینا میگن ساکن. میگن شما اشتباه میکن، چشمت اشتباه میبینه. چطور ساکن رو متحرک میبینی؟ وقتی شما تو ماشین نشستی، ماشین خودت حرکت کردش، فکر میکنی ماشین بغلی داره حرکت میکنه. دوتا ماشین بغل همه، شما تو ماشین نشستی، این روان و آهسته حرکت کرد راننده، ولی شما فکر میکنی اون ماشین حرکت کرد. اینجا هم همینطور. اینجا هم شما فکر میکنی که این جزئی که نزدیک محور حرکت کرد، نه این ساکنه. پس قائل شدن به سکون متحرک. و بعدم خب میگیم بابا این سنگ، میگه خب سنگ که از هم جداست. قائلن به تفکک رها، میگن این از هم جداست، اونجاش حرکت میکنه. خب مثل نخود لوبیا، این همه ریخته اینجا، یکی از نخودا حرکت کنه یا شما حرکت بدید، بقیه نخودا که کار به هم. این نسبت به اون کسانی که قائلن به جزء متناهی. فلا ریب فی انه محیطه و یقطع مسافه نیس من نقطه الغریبه من القرب، فاذا تحرک الرها به مقدار یقطع الجزء الواقع على المحیط مسافتن یساوی جزءن من الاجزاء التي لا تتجزا فلا ریب ان الجزء الذي یقرب من القطب یقطع مسافتن اقل من ذلك و یستلزم ذلك تجزی الجزء الذی عد لا یتجزا. اون جزی که گفتن لا یتجزا، عجابو وقتی بهشون این گفته میشه، عجابو به ان رها انما یتحرک فی محیطهی و اما ما یقرب من قطبهی فهو ساکنون و حجر الرها متفکک کن. یعنی از هم جداست، یه چه شرکت میکنه، یه چه شرکت، یه سنگ های جدا جدا چطور اشکال نداره. دو آجر، این همه آجر ریخته اونجا، ماشین آورده، یک شرکت میده عمله میبره، یه دست اوستا، بقیهش رو زمین ریخته. اینن همینطور. ولما اورده علل قائلین بالاجزاء
غیر المتناهیه به ان لازم ذالک استحالت و قطع مسافته.
این بابا شما میگی جسم مرکب است از اجزای لایتجزا، من یه سنگ 40 سانتی میخوام این قدم بردارم از این سنگ رد بشم، همین موزاییک، موزاییک 30 سانتی دیگه، میخوام از این 30 سانتی رد بشم، خب به نظر شما چقدر راه باید برم؟
یا آقا این موزاییک بی نهایت جز الایت اجزای بلفل داره.
بی نهایت یعنی
شما باید از اولی رد بشی، دومی رو هم رد کنی،
سومی هم رد کنی، چقدر؟
بی نهایت جز رو رد کنی،
بی نهایت جز، و اگه تمام عمرش هم آدم بخواد نمیتونه ازش رد بشه، هر چقدر میخواد هرش بشه،
هر کدوم کوچیکم باشه بالاخره اگه بی نهایته
باید من بی نهایت ولو 1000 ثانیه
خرج بکنم، ولی بی نهایت 1000 ثانیه با بی نهایت قرن هیچ فرقی نداره،
همونطور که ما نمیتونیم بی نهایت قرن را پشت سر بذاریم، بی نهایت 1,000,000,000 ثانیه هم چیه؟ اندازه همونه، هر دو بی نهایت هم. خب پس بنابراین نباید بشه ما از این موزاییک رد شیم، چون بی نهایت جز رو باید سان ببینیم تا از اینا بتونیم رد بشیم. جواب دادن به چی؟ به این که آقا آدم پرش میکنه، ولن ما او رده به ان لازم از استحالت و قطع مسافه لانها
لان قطعها یقتضی ان یمر الانسان به اجسام لا تتناها.
شما اگه بخواید از بی نهایت کوه رد بشید میشه؟ از این کوه رد شدم،
کوه بعدی،
دوباره کوه بعدی تا کوه بعدی، ولی هرچی بریم بازم کوه باشه ها، بی نهایت هیچ فرق نمی کنه، بی نهایت کوه یا بی نهایت چی؟ او اجزا الایت اجزا، بالاخره اونا هم جسمن، شما باید بی نهایتش رو ازش رد بشی. خب نمیشه، وقتی بهشون گفته میشه که آقا نمیشه که این اقتضا میکنه که به اجسام لایتناها مرور کنه، عجابو
به تفره.
تفره معنای لغویش یعنی جهش، یعنی حرکت سریع، یعنی من میپرم از این جو، ولی معنای فلسفیش این نیست. معنای فلسفی تفره میدونی چیه؟ که این آقا اونو منظورشه، متکلم هم همون منظورش. تفره یعنی طی کردن یک مسافت، رسیدن از یک مبدعی به مقصدی بدون طی کردن بعضی از اجزای اون مسافت. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اینجا درسته بی نهایت جز الایت اجزاست و من باید سان ببینم، ولی درز میگیرم، من که میخوام از نقطه الف که اول موزاییکه به نقطه ب برسم از همش رد نمیشم، از 100 تا جز رد میشم، اما از بقیه اجزا چی؟ رد نمیشم اصلا. جهش یعنی این، یعنی شما از مبدعی به منتهایی برسید اما بدون این که اون بین مبدع و منتها را کاملا ازش بگذرید. اینو بهش میگن تفره، رسیدن از مبدع به منتها بدون طی مسافت بین مبدع و منتها به طور کامل میشه تفره.
فیلسوف میگه آقا نمیشه، میگه از نقطه الف به نقطه ب بخوای بری، این بین مبدأ و منتها رو همش رو باید بیزه، حتی یه مترش رو اگر نتونی بیزری دیوار حائل باشه نمیشه بری، پات خوش بشه نمیتونی بری، یه مترش رو بقیه شو بتونی بری ولی اون یه متر رو نتونی بری، بالاخره از نقطه الف به ب نمیرسی. اما اینا میگن نه، اینا میگن ما از نقطه الف به ب با تفره میرسیم. تفره یعنی چه؟ یعنی بدون گذشتن از بعضی از حدود مسافت، اجزای مسافت رو بدون اینکه طی کنیم میرسیم. خب این حرفای نامعقول که آخون میگه الا غیر ذلک من المزخرفات رو اینا قائل شد، عبارت ملازه بفرمایید، و اکثر و آرائهم الفاسده فی الفضیحت والقباحت من هاز القبی، اکثر آراء این متکلمین که آراء فاسدی هست در ننگین بودن و رسوا بودن و زشتی از همین قبیل عاده معدومه، یعنی وقتی به عقل عرضه میکنی تنفر پیدا میکنه از این حرفا، مثل تعدد قدمایی که قائلن، مثل اثبات اراده جزافیه. در اراده جزافیه من یه چیزی قبلا دیده بودم از فخر رازی، گفتم اینو توجه کنید. فخر رازی در تفسیر و کان من الکافرین که در اوائل سوره بقره هست اشکالاتی رو از شیطون نقل میکنه، 7 تا اشکال. میگه که قال ابلیس للملائکه انی اسلم ان لی الهن هو خالقی و موجدی و هو خالق الخلق، لیکن لی علی حکمت الله تعالی اسئلتون 7، من بر اینکه خدا حکیم باشه 7 تا سوال دارم. اول مل حکمت فی الخلق، چه حکمتی بود در اینکه ما رو آفرید، انسان ها رو آفرید، موجودات رو آفرید، با اینکه میدونه که یه عده‌شون کافر میشن، همین شبهه‌ای که الان تو دانشگاه ها شیاطین راه انداخت، این مال هستش مال شیطونه دیگه. از ثانی ثم مل فائدت و فت تکلیف، چه فایده داره این تکلیفی که کرده، ما انهو لا یعود منهو زرون ولا نفع، با اینکه خدا نه نفعی داره براش نه ضرری داره. از ثالث حب انهو کلفنی به معرفتهی و طاعته، حالا فرض میگیریم اون تکلیف به معرفت، تکلیف به طاعت، تکلیف درستی بود، چرا منو مکلف کرد که برای آدم سجده کنم؟ این حکمتیشی. الرابه ثم لما عصیته فی ترک سجود لآدم فلما لعننی، وقتی من ترک کردم سجده آدم رو چرا به من لعن کرد، من رو معلوم مطرود کرد، و اوجب عقابی، من لا فایده له ولا لغیره فی، چه فایده براش داشت که منو مطرود کرد. الخامس ثم لما فعل ذلک، بعد وقتی این کارا رو کرد، فلما مکننی من الدخول الی الجنه، چرا به من راه داد که برم تو بهشت، و وسوسه طول آدم تا من وسوسه کنم برای آدم. از سادس ثم لما فعلت ذلك، وقتی من آدم رو بیچاره کردم چرا من مسلط کرد بر بچه های آدم، فلما سلطنی علی اولادهی و مکننی من اغوائهم و ازلالهم. از سابع اشکال هفتم اینه که وقتی من ازش مهلت خواستم چرا به من مهلت داد. حالا میدونی فخر رازی چی میگه؟ فخر رازی میگه و علم انه لو اجتمع الاولون والآخرون من الخلائق و حکموا به تحسین العقل و تقبیه، اگه کسی به عقل پابند بخواد باشه و بگه عقل حسن و قبح اشیا رو درک میکنه، یه همچین آدمایی اگه از اولین و آخرین جمع بشن و این حسن و قبح عقلی رو بپذیرن، لم یجدو ان هذه الشبهات مخلصا. شبه های ابلیس رو هیچ راه چاره ای نداره. پس چی؟ پس باید بگیم که خدا هر کار دلش بخواد میکنه و سلام، لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. اگه اینو گفتی جوابش همش داده شده، اما اگه اینو نگفتی و قائل شدی به عقل و حسن و قبه عقلی، اینا جواب نداره. این همینه که مرحوم آخوند فرمان، این اراده جزافی قائل شدن به خاطر اینه که خب میبینه نمیتونه مشکلات عقیدتی رو حل کنه، شبهات رو جواب بده، اومده اینطوری قائل شد. و اثبات اراده جزافیه و نفی داعی در فعل، اصلا استدلال میکنه میگه خدا اگه بخواد در کارش انگیزه داشته باشه، خدا میشه محتاج، برای اینکه اگه اون انگیزه نباشه که کار نمیکنه، پس بنابراین برای کار کردنش احتیاج داره به اون انگیزه. و بنابراین ابطال کردن حکمت را در خلق خدا، گفتن خدا حکیمه یعنی هر کاری او بکنه درسته، نه اینکه حکیمه یعنی کاراش مطابق با مصلحت، مصلحتی در کار نیست، مصلحت هر چیزیست که او انجام. و کونهی تعالی محل کلام نفسی، قائل شدن به اینکه خدای متعال محل است برای کلام نفسی. کلام نفسی یعنی چه؟ یعنی گفتگوی خیالی، یعنی گفتگویی که در خیال خودش در درون خودش داره. منتها اگه همین بود کافی بود، ولی میگن اینی که هست پیش خدا نه خبره، نه انشاءه، نه امره، نه نهیه، یعنی هیچ یک از خصوصیات کلام رو نداره، ولی در این حال کلامه. قائل شدن به ثبوت معدوم، قائل شدن به جوهر فرد، یعنی جزء لایت جزا، مع ما یستلزمه، با اون چه که جوهر فرد لازم داره او را، من سکون المتحرک، که اون چیز عبارت است از این که باید اون نقطه نزدیک به قطب ساکن باشه، اون وقتی که سنگ آسیا میخواد اینقدر حرکت بکنه که یک جزء لایتجزا رو طی کنه. کجاش؟ محیطش. وقتی بخواد این سر سنگ آسیا به اندازه یه جزء حرکت کنه، اون جزئی که نزدیک محوره اون باید ساکن باشه، چون اگه حرکت بکنه حرکتش به اندازه یه جزء که نیست، کمتره، پس لازمش اینه که جزء لایتجزا بشه یتجزا، پس باید ساکن باشه. خب ساکن باشه، اون وقت نتیجهش به تفکک رها، لازمش اینه که پس اون سنگ آسیاهه از هم جدا باشه، مثل آجرهای جدا جدا، یکیش حرکت میکنه اون بقیهش ساکنه. و تفره اشکالی است که کسانی که اجزای لایتناها قائل شدن بهشون وارد شده و ملتزم شدن، گفتن آقا ما اگه میخواییم از این طرف موزاییک پامونو برداریم برسونیم به اونور موزاییک، به این نیست که همه این مسافت رو بگذاریم، نه، ما از ابتدای موزاییک پامونو میذاریم اونور بدون اینکه این مسافت وسط رو طی کنیم به طور کامل، همش رو طی نمی کنیم، ولی در این حال میرسیم. این جهشه که متکلم اراده کرده و فیلسوف میگه این محاله. ولو جهش پریدن، خب این همه آدم بچه از جوب میپره دیگه. الا غیر ذالک من الممبهات، تا غیر اینها، الا غیرها، از تدلیس ها، موه یعنی آب مالی کرد، یعنی چه؟ یعنی یه چیزی طلا نیست، آب طلا بهش مالیده، طرف فکر میکنه این طلا، از ماه، چون ما اصلش ماهه به دلیل اینکه جمعش میاهه. ولی مزخرفات، زخرف یعنی طلا، مزخرفات یعنی چیزایی که طلا مالی شدن، یعنی آب طلا بهش زدن، در حالی که مس، در حالی که سربه. کل ذلک لرفض الحکمه، همه این بیچارگی های اینا به خاطر اینکه عقل رو کنار گذاشتن، حکمت و فلسفه رو کنار زدن و معادات الحکما و دشمن شدن بی خود با حکما، و هم بالحقیقت اهل البدع و الضلال و قدوة الجهلت و الارزال، در حالی که اینها در حقیقت اهل بدعت ها و گمراهی هن، در حالی که فوکمار میگن گمراه، میگن آره اینا مثلا گمراه هن، خودشون اهل بدعت و زلالن و رهبران جاهلان و افراد رزل و الدنگن، شرهم کلهم علا کلهم علا اهل دین و الورع، شر همه اینا یعنی همون اهل کلام با پیروانشون که جهله و ارذال باشن، شر همشون بر اهل دین و ورع هست و ضررشون بر علماست. و اشدهم عداوتا للذین آمنو، تو اینا اون جهله و ارذال میشه باشون کنار اومد، ولی با خود اون رؤساشون نمیشه کنار اومد. و اشدهم عداوتا للذین آمنو، للذین آمنو کیان؟ که عبارتن از حکما و ربانیین. اشدهم عداوتا، خود این طائفه اهل جدلن که در مقام خصام و ستیز برمیان، اونایی که یخوزون فی المعقولات و هم لا یعرفون المحسوسات، وارد معقولات میشن در حالی که تو محسوسات گیرن. و یتعاطون البراهین و القیاسات و هم لا یحسنون الریاضیات، وارد براهین و قیاس و استدلال عقلی میشن در حالی که دو تا چهار تا رو بلد نیستن، ریاضیات رو نمیدونن. و یتکلمون فی الالهیات، در حالی که با هم یجهلون طبیعیات، با اینکه طبیعیات که مسائلی است محسوس و نزدیک و قابل فهم تر، اونا رو نمیدونن، وارد مسائل الهیات میشن که ماوراء طبیعت است و مشکل تره. السلام عليكم.